ساعت 6 اینجا تهران، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو اقتصاد. به نام پروردگار بی همتا، هموطنان عزیز سلام، صبح شما بخیر. همراهتون هستیم از پخش شبکه رادیویی اقتصاد در صبح دوشنبه چهارمین روز از اسفند سال 1404. انشالله که فرصت همراهی با برنامه‌های رادیو اقتصاد رو داشته باشید. آرزوی قبولی طاعات و عباداتتون رو داریم و از شما دعوت میکنم اولین برنامه با عنوان اقتصاد ما رو بشنوید.
اقتصاد ما. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند، به برنامه اقتصاد ما خوش آمدید. مجموعه گفت و شنودهای مربوط به حوزه اقتصاد اسلامی از جنبه‌های مختلف در عرصه‌هایی که مورد توجه و بحث قرار گرفت با سابقه‌های گوناگونی داشته. در این برنامه به اتفاق همکارانم و به تهیه کنندگی خانم کتابچی درباره مالکیت از دیدگاه اسلام صحبت می‌کنیم. از اونجایی که بسیاری از دیدگاه‌های مکاتب اقتصادی شما شنوندگان واقف هستید که برخواسته از دیدگاه اونها نسبت به مالکیت، شناخت شکل مالکیت و حدود اون در هر نظام اقتصادی مورد توجه قرار می‌گیره. از لابلای نکات مطرح شده توسط شهید صدر به این تعریف از مالکیت میرسیم که رابطه یه بین شخص حقیقی حقوقی با مال به گونه‌ای که منع دیگران رو از انتفاع سبب بشه. برای اینکه به تعریف دقیق‌تری از مالکیت برسیم با این مضمون گفت و شنود خودمون رو در حوزه اقتصاد اسلامی در برنامه اقتصاد ما دنبال میکنیم. دعوت کردیم از یکی از متخصصان اقتصاد و با شناخت اشرافی که در این حوزه هست بیشتر شما شنوندگان رو آگاه کنیم. همراه ما باشید. سامانه پیام کوتاه ما 30036-37.
اقتصاد ما، برنامه برای تبیین دیدگاه های اسلام در حوزه اقتصاد. با حضور اساتید برجسته اقتصاد اسلامی، اقتصاد ما.
خانم آقایان، آقای دکتر مهدی فدایی متخصص اقتصاد استاد دانشگاه با ما در این برنامه هستند، دعوت ما رو پذیرفتند. سلام عرض میکنم و خیلی خوش آمدید.
عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز، در خدمت شما هستم.
متشکرم. آقای دکتر، اساسا مالکیت در اسلام تعریف واحدی داره یا داره تعریفی با جنبه‌های مختلف است؟
ببینید، بحث مالکیت رو اگر بخوام به اصطلاح از مبنای تعریف یا از مبنای نظری وارد بشیم، در یک چارچوبی تعریف میشه، چون خود کلمه مالکیت رو اگر من به اصطلاح تجزیه بکنم، این از ریشه مال هست و مالیت، این که ما دنبال چی هستیم، آیا به اصطلاح ملکیت یک مالی رو میخوایم به اصطلاح تعریف بکنیم که آیا این در اختیار ما هست و حدود و ثغورش چی هست و تا کجاست. خب واژه مالکیت خب تعریف حقوقی داره، هر کدوم رو در جای خودش میشه اینها رو تعریف کرد، تعریف اقتصادی داره، تعریف مدیریتی داره، تعریف مختلفی داره، اما آنچه که بشه به اصطلاح به زبان ساده حصول کرد و در اختیار گرفت و مالیت داشته باشه، اون در تعریف عمومی تعریف میشه برای بحث مالکیت. ببینید، انسان قاعدتاً به دنبال این هستش که آنچه که به دست میاره در اختیار خودش باشه، بتونه ازش استفاده بکنه و حقی رو برای خودش قائل میشه تحت عنوان مالکیت، که از اینجا به بعد بحث شروع میشه که آیا اون مال در اختیار فرد هست، مالکیتش متعلق به اون هست یا نیست، و مسائل مربوط به مسائل حقوقی و اجتماعی از اینجا شروع میشه که حالا جای بحث هست و ورود پیدا میکنیم و در خدمت تو هستم تا انشالله جنبه‌های مختلفش رو باز بکنیم.
تفاوت مالکیت در اسلام با بقیه نظریه‌های اقتصادی یا نحنه‌های فکری چیه؟
در چارچوب نظام فکری اسلام که خب سرچشمه اصلی اون کلام شارع مقدس که یعنی خداوند هست و برگرفته از آیات مقدس قرآن کریم هست، مالکیت اصلی تمام خلقت و تمام هستی رو ما اعتقاد داریم که متعلق به خداوند متعال هست و ما مالکیت رو یک تعریف طولی داریم براش در نظام اقتصادی اسلام. یعنی اول تمام مالکیت و ملکیت این ملک و هستی متعلق به خداونده و بعد از اون طی یک سلسله مراتبی در اختیار انسان قرار گرفته که بعد بین انسان‌ها به صورت ارضی این مالکیت جابجا میشه طبق قواعد و نظام حقوقی که خود اسلام تعریف کرده، در حالی که لزوماً اون الوهیت و الهیت در مالکیت لزوماً در مکاتب اقتصادی دیگه مثل تفکر سرمایه‌داری یا لیبرالیسم یا تفکر سوسیالیسم یا تفکرات اشتراکی اینها بسیار ممکنه که لزوماً به این صورت نباشه.
مشخصا اگر بخوایم که قدری رو باز کنیم، مثلا در سوسیالیسم مالکیت به چه ترتیبی است امروز؟ آیا اون هم تغییر کرده؟ چون اساس نگاه اسلام اساسی است که اشاره کردین و به طور دقیق هم بیان فرمودید که نگاهی است بر مبنای شرع مقدس. نهله‌های فکری من جمله نظام سرمایه‌داری و لیبرالیسم امروز این چه نگاهی رو داره به حوزه‌های اقتصادی؟
این مبحث مالکیت در چارچوب نظام‌های اقتصادی تعریف و تحلیل میشه. توی نظام‌های اقتصادی، خود نظام اقتصادی رو من یک اشاره‌ای بکنم. نظام معادل کلمه سیستم هست در زبان انگلیسی و یک مجموعه اجزای به هم پیوسته‌ای هستش که در راستای تحقق یک هدف متعالی با هم حرکت می‌کنن. در راستای دسترسی به یک هدف مشخص. این نظام که خب قاعدتاً یک حدود و ثغوری داره، در نظام اسلام تعریف میشه تحت عنوان نظام اقتصادی اسلام. نظام اقتصادی اسلام یکی از ارکان اصلیش بحث مالکیت هست. ما مالکیت رو، من اگر یک دسته‌بندی بخوام بکنم به دو دسته، مالکیت خصوصی و مالکیت دولتی، از منظر نظام اقتصادی دارم اشاره میکنم. در نظام سرمایه‌داری اصل رو بر مالکیت بخش خصوصی میذارن. یعنی چی؟ یعنی شما اگر که در این جهان و در این حیطه فعالیت اقتصادی که شما دارید فعالیت میکنید، هر آنچه که مالکیتش رو به دست میارید اگر معارض با تصمیمات دولت و حاکمیت نباشه، میتونه به ملکیت شما در بیاد. در نظام سرمایه‌داری یک عبارت معروفی رو مصادیقش رو میشه پیدا کرد که هر که سهمش بیشتر، حقش بیشتر و یا رأیش بیشتر، به عبارت دیگه هرچی که شما مالکیت بیشتری داشته باشید قاعدتاً حق و رأی بیشتری هم دارید. اینجا حالا توی نظام‌های دیگه ممکنه در بعضی از موارد مصادیقی داشته باشه، من این رو انکار نمی‌کنم، اما اصالت رو به مالکیت بخش خصوصی میده. هر آنچه که فعالین بخش خصوصی حاضر به انجامش باشن و به دنبال منفعت شخصی یا اون سود شخصی بتونن اون مالکیت رو احصا بکنن، اون مالکیت اصالت داره. حالا مثال هایی رو من اینجا یه اشاره بکنم. مثلا فرض کنید که ما در جامعه فعلی نظام اقتصادی امریکا میبینیم که وقتی که منفعت شخصی در کارخانجات تسلیحات هست و اسلحه سازی هست، شما می‌بینید که اینجا چون منفعت شخصی درش وجود داره، بس مالکیت خصوصی اصالت داره و شما می‌بینید که تمام ضوابط و قوانین به این سمت حرکت می‌کنه که شما سلاح در تولیدش و توزیعش، شما می‌بینید که به نوعی در اختیار بخش خصوصی و مالکیتش در اختیار بخش خصوصی است. اگر بریم توی بحث نظام مثلا سوسیالیسم یا نظام اشتراکی که در مقابل نظام سرمایه‌داری یا لیبرالیسم ادعای مالکیت عمومی و مالکیت اشتراکی داره، ببینیم که اونجا نظام سوسیالیسم مدعی این هست که تمام بدبختی بشریت ناشی از اصالت مالکیت شخصی است و ما باید به سمت مالکیت اشتراکی حرکت بکنیم. اگر این رو افراط ببینیم، اون طرف دوره تفریط اتفاق میفته. و البته حالا امروزه این نکته هم اشاره بکنم، ما سوسیالیسم محض شاید به معنای نظری خودش که تعریف میشه تحت عنوان مالکیت اشتراکی محض حالا کمتر داریم و اون سلطه تفکر نظام سرمایه‌داری الان حاکم هست در جهان، اما علی حال نظام سوسیالیسم بدبختی بشریت رو در مالکیت خصوصی میبینه و از اون طرف میبینیم که مالکیت اشتراکی و جمعی رو مبنا قرار میده. در حالی که در انتهای عرضم این قسمت عرض بکنم که نظام اقتصادی اسلام مالکیت رو تلفیقی و ترکیبی میدونه، یعنی هم اصالت رو به مالکیت خصوصی میده، هم اصالت رو به مالکیت دولتی. کجا مالکیت رو به خصوصی میده، کجا مالکیت رو به بخش دولتی؟ اونجایی که بحث مسائل کل و کلان جامعه و عامه مردم مطرح است، مالکیت اینجا یک مالکیت دولتی و مالکیت به اصطلاح اشتراکی یا حاکمیتی است. اما جایی که نه، بحثای مربوط به مصالح کل جامعه نیست و تلاش افراد منجر میشه که مالکیتشون رشد پیدا بکنه و افزایش پیدا بکنه، اونجا اصالت رو به بخش خصوصی میده. البته من طبق اصل 44 قانون اساسی خودمون، ما سه نوع فعالیت داریم: فعالیت خصوصی، دولتی و تعاونی، که هر کدوم اینها اصالت خودشون رو دارن و خب تفاوت‌های هم قاعدتا با هم دارن. و ما بخش تعاونی رو که گهگاه افراد اشتباهاً با بخش دولتی اشتباه میگیرن، اون اصالت مستقلی داره و این هم نوعی به اصطلاح بحث مالکیت هست.
چون اشاره کردید به شقوقی که در تقسیم بندی حوزه‌های اقتصادی در قانون اساسی هست، شاید این موضوع هم بد نباشه که قانون اساسی به صراحت مالکیت افراد رو بر اموال کاملا محترم میشماره و بسیار صراحت داره. از منظر اسلامی در حوزه هایی که به حوزه های گوناگون اقتصادی، صنعتی، خدماتی، تجارتی، حتی نشانهای تجارتی که مالکیت ویژه‌ای برای افراد ایجاد میکنه، این امروز چطور قابل تفسیره؟
ببینید، همونطور که اشاره فرمودید، بحث اصالت مالکیت خصوصی در اسلام در جای خودش هست، ولی حدود و ثغور داره این مبحث. یه مقدار باید بازش کرد موضوع بحث مالکیت خصوصی رو. ما تا جایی که بر اساس ضوابط و دستورالعمل‌هایی که اسلام تعریف کرده، که حالا در جای خودش امکان باز کردن این ضوابط و دستورالعمل ها هست، ما میتونیم مالکیت اموال و دارایی ها و که حالا این هم دامنه تعریفی داره که میتونه کالاهای به شکل حقیقی باشه، میتونه به شکل مجازی باشه، خدمات حقیقی باشه، خدمات مجازی باشه، ما این مالکیت رو در اختیار داریم و قانون هم، قوانین اسلام هم به طور کامل ازش حمایت میکنه و محترم میشماره. اگر بخوام من یه مثالی بزنم، ببینید در حقوق فردی ما این هست که اگر ما در شرایط مساوی دو نفر تلاش بکنن و بر اساس تفاوت‌های فردی و اجتماعی و شرایطی که برای افراد هست بتونن دارایی های متفاوتی رو کسب کنن. اینجا دارایی های این افراد محترمه، اگر در چارچوب اون ضوابطی که در چارچوب شرع و قانون تعریف شده به دست بیارن و حصول بکنن، اون محترم هست و قانون و اسلام هم حمایت میکنه. و البته هر کسی هم نسبت به اموال و دارایی های خودش باید هم در پیشگاه خداوند هم در پیشگاه مردم پاسخگو باشه. مردم که عرض میکنم اونجایی که ضرورتی داره و قانون تعریف کرده باید پاسخگو باشه. و اصلش هم همطور که عرض کردم با تجربه که مالکیت دارایی ها امانتی است در اصل به صورت طولی از طرف خداوند در اختیار انسان، حتما هم در این دنیا و هم در دنیای بعدی، یعنی در دنیای پس از دنیا، حتما باید ما پاسخگوی دارایی ها و اموالی که به هر نحوی داریم کسب میکنیم باشیم.
آیا دکتر فتحی، در باره انواع مالکیت صحبت کردیم، موضوع مالکیت خصوصی در جنبه های مختلفش متفاوت میشه. یکی از شاید اصول مهم در فهرست منابع در حوزه مالکیت در اسلام کار هست. مشخصا اشاره بکنم کار در زمینی که بایر هست و بعد به حاصل خیزی میرسه، این در حوزه مالکیت چطور تبیین میشه؟
این نکته‌ای که اشاره میفرمایید، خب بر اساس شرایط این اتفاق میفته. یعنی اگر تمام این شرایط حاصل بشه اون بحث مالکیت اتفاق میفته. ببینید وقتی که زمین بایری باشه که هیچ مالکی نداره، از طرفی هم هیچ نوع ادعایی در مورد اون زمین نیست و شخصی میاد و وقت میذاره ته شرایطی اونجا رو آبادش میکنه، البته من این نکته رو دارم با تأمل اشاره میکنم، و اون رو احصا میکنه نسبت به اون زحمتی که در اون زمین کشیده، چون از قبل در اصل مالک و مدعی نداشته، این مالکیت این زمین در طول زمان منتقل میشه به فرد. حالا نکته‌ای که من گفتم با تأمل دارم عرض میکنم، ما زمین‌هایی که تحت عنوان منابع طبیعی داریم که قاعدتاً ملک شخصی افراد نیست، این رو به این راحتی نمیتونیم بگیم مالک نداره. باید اطمینان پیدا کنیم که مشمول مالکیت عمومی نباشه این زمین، چون مالکیت عمومی هم خودش یک نوع مالکیته. یعنی اگر مثلا جنگلی هست، تپه‌ای هست، زمین بایری هست، بیابانی هست، منبعی هست که مالکیت اون به صورت عمومی در اختیار حاکمیت و دولت هست، این به راحتی این مسئله اتفاق نمیفته، چون این مالک داره. ولی ممکنه زمین رو شما در نظر بگیرید که در حیطه مالکیت دولت و نظارت دولت یا حکومت هم نیست و یا حاکمیت اسلامی هم نیست و فرد با اون شرایط اون زمین رو احیا میکنه. قاعدتا این به نوعی قابل تبیین هست که اون مالکیت از خداوند. قبل از اینکه بحث مالکیت عمومی اینجا مطرح بشه، این فرد تلاش کرده و احصا کرده. البته مصادیقش الان واقعا خیلی کمه الان این لحظه با توجه به
وجود دولت اسلامی. بله. و البته نظامات رایج کاملا فرق داره. آقای دکتر فدایی، اجالتا بذارید در فرصت استفاده بکنم، این موضوع هم البته شاید جالب باشه که در زمینه مالکیت عمومی و دولتی توضیح بفرمایید تفاوتی وجود داره و از نظر اقتصاد اسلامی اینها با هم یکیست یا فرق میکنن؟
ببینید مالکیت خصوصی به صورتی هستش که من یه ویژگیش رو عرض بکنم، تفاوتش رو با مالکیت عمومی. حالا علاوه تعریف مشخصه، مالکیت عمومی در اختیار حاکمیت اسلامیه.
تصمیم‌گیری مالکیت دولتی رو هم بیشتر مورد من بود. مالکیت عمومی با مالکیت دولتی تفاوتایی رو دارن؟
بله. خدمتتون عرض کنم که یه واژه انگلیسی داریم که من اینجا تحت عنوان پابلیک یا عمومی رو اینجا اکثرا متناظر با بحث دولتی در نظر میگیریم. چرا؟ توی ادبیات به اصطلاح اقتصادی این واژه عمدتا پابلیک رو معادل کلمه دولتی میگیرن، به این علت که ما خب مباحثی رو در اسلام تحت عنوان انفال داریم که خب اینها در اختیار حاکم اسلامی هست و عمدتا اینها به اصطلاح جزء مالکیت عمومی یا مالکیت که دولتی تلقی میشه. مالکیت عمومی در اصل اون مالکیتی هست که در اختیار حاکمیت اسلامیه که بخشی از اون در اختیار دولت قرار میگیره. عنایت بفرمایید، ما یه بحثی رو در اصل 45 قانون اساسی داریم در خصوص بحث انفال. اینجا مالکیت انفال رو میگه در اختیار حاکمیت اسلامیه. حاکمیت اینجا بر اساس شرح وظایفی که برای دولت، مجلس و قوه قضاییه تعریف شده، میتونه این حاکمیت بخش عمده ایش در اختیار دولت قرار بگیره، ولی لزوما اینطوری نیست که همه مالکیت عمومی یا این تماما در اختیار دولت باشه. ممکنه بخشیش، تشخیصش و تخصیصش در اختیار پارلمان یا مجلس باشه. در یک نظام حاکمیتی دارم به طور کلی عرض میکنم. اما اگر برگردیم سر اون سوال اصلی که فرمودید، اون بحث مالکیت عمومی یا دولتی و مالکیت خصوصی، اینها چگونه میشه تبیین کرد و تشخیص داد و تمیز داد؟ آنچه که در چارچوب نظام اقتصادی اسلام تحت عنوان انفال عمدتاً تعریف شده، منابعی هستش که در اختیار حاکم اسلامی هست برای ساماندهی و پیاده‌سازی ساختار حاکمیت اسلامی در یک سرزمین، در یک حکومت اسلامی، و قاعدتاً بخشی از اینها در اختیار دولت قرار میگیره که همونطور اشاره کردم در تحت عنوان مالکیت دولتی تلقی میشه. اما توی بحث مالکیت خصوصی، نه، غیر از اونها عمدتاً مالکیت خصوصی، حالا یا از طریق فعالیت اقتصادی فرد این مالکیت رو احسان میکنه و به دست میاره، یا اینکه حالا از طریق ارث، این قوانین و ضوابطی که در اسلام تعریف شده، مالکیت خصوصی از مسیرها و مجاری مربوطه خودش اتفاق میفته. عمده مالکیت خصوصی، عمده اون از طریق بحث فعالیت اقتصادی خود فرد و یا کار هست که اتفاق میفته، کار و تلاش که در چارچوب اسلام حدود و ثغورش تعریف شده و این منجر به اصطلاح شکل‌گیری مالکیت میشه، که خب از لحاظ حقوقی هم ضوابط خودش تعریف شده است و مشخصه.
انواع مالکیت رو شما توضیح دادید خیلی مختصر و تفاوت مالکیت خصوصی، دولتی و عمومی رو هم قدری اشاره کردید. موقعیتی که امروز ما در حوزه اقتصاد ایران داریم راجبش صحبت میکنیم، آیا توانستیم که قوانین اسلامی رو بر مبنای شاخصهای اقتصاد اسلامی در حوزه مالکیت به درستی تعریف، اونها رو نهادینه و قاعدمند عملیات اجرایی بکنیم؟
دو مرحله داره. یک مرحلهش بحث تدوین قوانین هست. خب قاعدتا از مراجع زیربطش، مخصوصا اون منابع چهارگانه، یعنی از کتاب، سنت، اجماع و عقل، اون منابع چهارگانه اسلام که ما یا در فقه شیعه که استفاده میکنیم، ما ضوابط و قوانین اون رو قاعدتا بایستی تدوین بکنیم. این گام اول هست که هر کدوم از اینها جای تحلیل داره. مرحله دوم اجرای این ضوابط و قوانین هست. احصای تمام ضوابط، قوانین و یا دستورالعمل‌های مربوط به مالکیت از منظر مراجع چهارگانه‌ای که اشاره کردم، یعنی قرآن کریم، سنت و سیره پیامبر و ائمه معصومین علیهم السلام و اجماع علما و متخصصین در این حوزه و همچنین عقل به معنای اون چیزی که در فقه تعریف شده، از این مراجع چهارگانه قاعدتا ما بایستی که اون ضوابطش رو احصا بکنیم. حالا توی احصاء ضوابط در طول 4 دهه گذشته، خب مشخصا هم مباحث حقوقی، هم مباحث مدیریتی، هم مباحث اقتصادی در حوزه مالکیت توسعه بسیار بسیار خوبی داشته، تغییر و تحولات خوبی داشته. ضوابط، قوانین، آیین‌نامه‌ها، اسناد ولادستی، و این قابل دفاع هم هست در جای خودش، هر کدوم از منظر خودش. اما اینکه آیا هر کدوم از این ضوابط رو به صورت حالا جامع یا حتی به صورت جزء به جزء، باید ببینیم در بخش ها و لایه های مختلف اقتصاد میتونیم مصادیقش رو به صورت عملیاتی ببینیم یا نه، خب این خیلی جای کار داره به نظر من. مثال هایی رو میشه ورود کرد و یک یکی اینها رو مقایسه کرد و تطبیق کرد با اون قوانین، اما آنچه که مشخصه تفکیک این دو موضوعه. بنابراین ما نمیتونیم بگیم اگر مثلا فرض کنیم که یک خللی رو، یک خطایی رو در بحث مالکیت در بخشی از اقتصاد یا در جزئی در بدنه مدیریت یا در مسائل حقوقی ما مشاهده کردیم، بیام و بگیم که خب در نظام اقتصادی اسلام مالکیت اشکال داره. نه، خود مالکیت در جایگاه خودش منابع بسیار غنی و درست و صحیح داره و تا حدود بسیار بسیار زیادی هم ما موفق شدیم که اون ضوابط و قوانین بالادستیش رو ایجاد بکنیم. اما بحث نظارت و اجرای اون ضوابط و قوانین که در حوزه بحث مالکیت هست مسئله مهمه هست. ما از دوران مرکانتیلیست ها بوده 400 سال پیش تا الان نظام سرمایه‌داری 400 سال این پارادایم به تفکر غالب خودش رو زمان برده و الان در دنیا حاکم کرده و ما بالاخره تلاش کردیم پیشرفت ها رو به جلو هست، نباید انکار بکنیم، رو به جلو هست، در حال اصلاح هست. فراموش نکنیم که ما یک جامعه پویا هستیم در ارتباط با همزمان با تحولاتی که در جهان داره اتفاق میفته، باید تلاش بکنیم از همون منابع چارگانه‌ای که اشاره کردم ضوابط قواعد رو احصا بکنیم و آنچه که صحیح هست و موجب سعادت انسان میشه و رشد و تعالی انسان میشه اون رو احصا بکنیم، قوانینش رو و ضوابطش رو به صورت عملیاتی بتونیم پیاده بکنیم. حتما این مسئله‌ایه که زمان میبره.
خیلی متشکرم از توضیحاتون آقای دکتر فدایی خانم. آقایان، فرصت ما در این نوبت برنامه اقتصاد ما به پایان رسید. از توجه شما بسیار متشکرم. به اتفاق مهمان این برنامه و دیگر همکارانم شما رو به خدای بزرگ می‌سپاریم.
بحران آب از آنچه تصور می کنید به ما نزدیکتر است.
دخترم بگو ببینم، به نظر تو میشه یه واحد زمانی مثل دقیقه رو به یه واحد دیگه مثلا لیتر تبدیل کرد؟
نه معلومه که نمیشه بابا، این دیگه چه سوالیه؟
میشه بابا جون، میشه. مثلا 20 دقیقه شستن ظرف با آب باز برابر با مصرف 180 لیتر آب. حالا جالب اینجاست که اگه همین زمان رو 2 دقیقه، فقط 2 دقیقه کمتر کنیم میشه 162 لیتر آب. یعنی 2 دقیقه زمان کمتر برابر با 18 لیتر مصرف آب کمتر.
جالب بابا.
آره خیلی جالب.
بهینه مصرف کنیم.
یک پیشبینی برای آینده جمعیت کشور.
آیا با افزایش جمعیت کشورمان موافقید؟ شاید شما هم کاهش و یا کنترل جمعیت را باعث بالا رفتن کیفیت زندگی و بهبود اقتصاد می‌دانید. اگر همین روند کاهشی که در نوع خود بالاترین سرعت کاهش نرخ رشد جمعیت در جهان است ادامه یابد، تا سال 1415 نرخ رشد جمعیت به صفر می‌رسد. به این معنا که بعد از سال 1415 هر سال از طرفی از جمعیت کشور کاسته خواهد شد و از طرف دیگر شاهد پیر شدن جمعیت و پدیده سالمندی جامعه خواهیم بود. یکی از شاخصهای رشد اقتصادی شاخص رشد نیروی انسانی آماده به کار است. بدیهی است که هر کشوری برای چرخاندن چرخ اقتصاد به بازوان پرتوانی احتیاج دارد که بتواند کشور را اداره کند. سن نیروی انسانی آماده به کار در کشور بین 15 تا 65 سال تخمین زده می شود که با روند کاهش رشد جمعیت در سالهای آتی شاهد کاهش نیروی آماده به کار و افزایش سالمندان جامعه خواهیم بود. سالمندان نیاز به مراقبت و هزینه‌های ویژه دارند که با توجه به کاهش افراد آماده به کار، اقتصاد کشور ضعیف‌تر شده و در نتیجه روند پیشرفت کشور کندتر و یا متوقف خواهد شد. از طرف دیگر با گذشت هر سال، منابع و ذخایر زیرزمینی که سهم اصلی تأمین بودجه کشور بر عهده آنهاست روز به روز کمتر شده و در نتیجه بودجه سازمانها و نهادهای حمایتی، مراقبتی و پزشکی کشور کمتر و کمتر خواهد شد.
ببین منو، لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس.
صبحتون بخیر باشه، همراه رادیو اقتصاد هستید. در فصل سرد سال با پوشیدن لباس گرمتر و استفاده از پرده ضخیم، گاز